متری این دسته.
بسیار عالی مقامان آقای دکتر بهزادی و جناب عبداللهی، ما کلا 5 دقیقه فرصت داریم و از هر کدوم از عزیزان میخوام که هر کدوم 2 دقیقه من دیگه پرسشی رو مطرح نمی کنم، اگر نکته مد نظرشون هست که در پرسش های من نبوده رو بیان کنند و بشنویم. آقای دکتر بهزادی اول با شما شروع کنیم، اگر منت بگذارید در 2 دقیقه ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. من فقط میخوام اشاره کنم که همین در دنیا مطمئن ترین رسانه هایی هستن که شناخته شده هستن، یعنی پایشون شناخته شده هست، حاکمیت میدونه در اون کشور واقع شدن و آدرسشون رو دارن. فضای مجازی که الان بحثش که داشتیم، اینا الان دنیا گرفتار خبرهای فیلتیه که ازش میدونید.
بله،
تو همین فضای مجازی شما میتونید ده ها بار اسم من رو تویتر و توی اینستاگرام اینا تکرار کنید. بله. و فیلت بسازید و از قول من خیلی از باره بزنید. در نتیجه هنوز ما تو شبکه های مشکل داریم، ولی توی رسانه های کاغذی و رسانه های به قول شما برخط این مشکل رو نداریم، چون میدونیم اینا چی هست. به هر حال طرفی که از اونجا داره با ما تماس میگیره طرفی که میسازیمش،
بله،
حالا یا قبولش میکنیم یا قبولش
نمی کنیم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب دکتر بهزادی عزیز. آقای عبداللهی روکرد شما را هم اگر منت بگذارید شما هم 2 دقیقه رو رعایت کنیم ممنون میشم.
خواهش میکنم. من که دو نکته جمع بندی میکنم خیلی خلاصه با. یکی این که ما باید خبرگزاری رو از روزنامه جدا کنیم.
بله.
روزنامه کارش خبرگزاری نیست و در نتیجه خبر دوستان ما در تحریریه خبرنگار نیستن. دوستان ما در تحریریه یک روزنامه روزنامه نگارن. باید تفکیک قائل شد بین روزنامه نگار و بین خبرنگار. این تفکیک تا زمانی که اتفاق نیفته و همچنان در هم خلط بشه، این باعث اشتباهات ذهنی و بعد نتیجه‌گیری های اشتباهی میشه. و دو، شاید باز هم تکرار میکنم، شاید کاغذ ها حذف بشن، اما قطعا روزنامه نگاری هست نمیشه. کما اینکه شاید نسخه های چاپی کتاب ها و رمان ها پایین بیاد تیراژشون، اما کتاب ها در فضای آنلاین به حیات خودشون پرقدرت ادامه میدن.
بسیار سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، جناب دکتر بهروز بهزادی سردبیر محترم روزنامه اعتماد و جناب آقای محمد صادق عبداللهی سردبیر بخش برخط روزنامه جوان. برای هر دو عزیز آرزوی توفیق، تندرستی و سلامت دارم و هر دو عزیز رو به خدا یگانه و منان میسپارم. خدا
نگهدار شما. خدا نگهدار.
جناب جوانشیر بزرگوار، اگر که کمی فرصت گفتگوی ما با هر دو عزیز به درازا کشید، من به سهم خودم از شما عذرخواهی میکنم. این 10 دقیقه پایانی رو در خدمت شما خواهیم بود. اگر نکاتی دارید بفرمایید، یه جنبندی هم میخوایم داشته باشید با هم.
بله، عرضم به حضور شما که نکات تحلیلی و تحقیقی اساتید که مسبوق به سابقه هم در عرصه مطبوعات هستن رو شنیدیم.
بله.
دغدغه های اغلب درستی بود، البته من اون یه مقدار نکته شبه شیطنت رسانه‌ای اون برادرمون رو نپسندیدم که گفتن که اگر آزادی مثلا باشه به چه شکل میشه، که اتفاقا اون دوستمون از اون روزنامه جوان اگه اشتباه نکنم.
بله.
خیلی به جا پاسخ دادن که واقعا حداقل این روزنامه ایشون چیزی از آزادی فکر نمی کنم نقصانی از آزادی رو ما اونجا حس بکنیم.
روزنامه اعتماد رو می فرمایید در مقابل جوان؟ البته.
و عرضم به حضور شما خیلی این نکته ای بود که به ذهن من در خلال صحبتون رسید. و بله کلیت مطالبی که گفتن از لحاظ تخصصیشون کاملا درست است و دغدغه‌های به جایی هستش، ولی به هر حال در پدیده گلوبالیزیشن و جهانی شدن که ما هم حالا در اون ابعاد رسانه‌ایش داریم بحث میکنیم، یه چیزهای اجتناب ناپذیره.
بله.
و اونم این هستش که به هر حال چه ما بخوایم چه نخوایم، یک روندی رو یه روندی شروع شده و روز به روز هم این داره رشد پیدا میکنه و مرجعیت رسانه‌های نوشتاری کمتر میشه، تیراژش به تبعش کمتر میشه که شده کمان که تا درسته. به امروزم
درسته.
و رسانه‌های دیجیتال داره جایگزین این میشه، اونم در عصر دیجیتال.
بله.
این یک امر کاملا قهری و طبیعی و اجتناب ناپذیری هست. ما نمیتونیم گارد بگیریم، نمیتونیم شاید اصلا کاری بکنیم در مواجه با این، و این هیچ چیز بدی هم نیستش. مردم هم استقبال میکنن، الان خیلی جا افتاده اتفاقا توی کشور. و فقط باید اطلاع رسانی کرد، فرهنگ سازی کرد که تهدیدهای فضای مجازی باز رو سعی کنیم تبدیل به فرصت بکنیم.
درست.
و آگاه سازی بکنیم برای مردم، و من فکر میکنم که به چشم یه فرصت بیشتر میتونیم نگاه بکنیم به این شرایط جدید تا تهدید.
درسته. جناب جمشید، این دوتا نکته که من از هر چهار عزیزی که در حقیقت از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودن رو بسیار مشتاقم که از زاویه دید شما هم بشنوم. یک، نخست بحث تربیت نیروی انسانی که از هر دو عزیز پرسیدم، و دو، دیگر چشمانداز شما از دهه پیش رو حالا با هر کدوم از مترو میار.
ازم به حضور انورتون که ببینید دستن در کاران و روزنامه نگارانی که از گذشته تربیت شدن و در رسانه‌های مختلف به صورت تجربی کار خبرنگاری و رسانه‌ای رو انجام دادن، طبیعیه که شاید همشون اون آموزش‌های لازم رو و اون آمادگی لازم رو برای مواجهه با عصر دیجیتال نداشته باشن. درسته. در عرصه خبر، و یه مقداری بعضی از رسانه‌ها خب به تبعش از این شرایط فضای دیجیتالی عقب موندن، و عرضم به حضور شما که خب این تو تیراژشون هم نشون داده میشه.
بله.
ولی خب هستن رسانه هایی هم که نوشتاری هستن، و همین الان شما مثلا هر روز، مال نمیخوام اس بیارم، ولی حالا معدودی شاید روزنامه یا مجله هست هنوز که شما از ساعت 12-1 ظهر به بعد دیگه نمیتونی اینا رو پیدا کنین تو کیوسکا.
درست.
این مردم به اینا عادت کردن، اخبارشون اخبار خاصی هستش، هنوز یه قشر خاصی از حالا کسانی که مسن هستن از قدیم عادت دارن اینها رو بخونن.
بله.
مشتری اینها هستن و اینها جایگاه خودشون رو در سبد خانواده دارن
بی‌تردید.
و عرضم به حضور شما که ولی خب بله، در به صورت کلی وقتی بخوایم نگاه بکنیم قطعا آمار خرید رسانه‌های روزنامه‌های نوشتاری اومده پایین‌تر، و این کاملا طبیعی هست.
و چشم‌انداز؟
چشم‌انداز من چیزی که می‌بینم اینه که همین راهی که تا حالا باز شده و این شرایطی که ایجاد شده ادامه پیدا میکنه با سرعت بیشتری. من فکر نمی کنم که رسانه های نوشتاری بتونن شرایطی بهتر از شرایطی که تا به حال داشتن، حالا حداقل از بعد اقتصادی داشته باشن.
بله.
و این تیراژ قطعا پایین تر خواهد اومد با گسترش فضای مجازی. خب مثلا الان به عنوان مثال عرض میکنم، ما سال 95 چند نفر داشتیم که در ایران مثلا گوشی هوشمند داشت؟ این چه رشدی پیدا کرده نسبت به سال 99؟ قطعا رشد بیشتر شده.
بیتردی.
استفاده از اینترنت به شدت گسترش پیدا میکنه روز به روز، و این خب باعث میشه روز به روز هم خرید و اقبال نسبت به رسانه های نوشتاری کمتر بشه.
یکی از پرسش ها رو
چون مردم از همون طریق همین گوشی های موبایلشون و شبکه های اجتماعی همون اخبار رو دریافت میکنه. درسته. و نیازی به خرید روزنامه ها نیست
در حقیقت. فرماشتون متینه. من در خیلی پرسش هایی که در حقیقت آماده کرده و نوشته بودم یه پرسش رو جا انداختم، دلم میخواد که از زاویه دید شما بشنوم. ما خیلی متمرکز بودیم در این بحث بر کشور خودمون، نمیگم در همین نگاه جهانی شده که شما بهش اشاره کردید وارد بشیم، در حد منطقه بسنجیم کیفیت ارتباط مخاطبان ما با فضای روزنامه نگاری مکتوب و روزنامه نگاری دیجیتال رو در منطقه در چه سطحی هستیم، کجا قرار داریم
نسبت به کشورهای اطراف؟ حالا تا اونجا که بنده اطلاع دارم و داریم میبینیم، شرایط ما شرایط بدی نیست. ولی خب ببینید، جمهوری اسلامی یک مأموریت خاصی داره.
بله.
و ما نسبت به تمام کشورهای اطرافمون یک امتیاز و یک ویژگی متفاوت و خاصی داریم و اونم اینه که یک حرکت بزرگی رو در سطح بین‌المللی آغاز کردیم.
درست.
که اقتضا میکنه رسانه‌های ما هم در شأن نظام جمهوری اسلامی و در شأن حرکت عظیمی که ملت ایران چند دهه است که شروع کرده و همتراز و هم کف اون باشن. خب متاسفانه فضایی که باید مسئولین و بالاخص دولت مردان ما
بله.
ایجاد می‌کردن در شأن تو در خصوص البته منظورم فضای مجازی هست، زیرساختایی که باید ایجاد می‌کردن در شأن حرکت بزرگ مردم ما و کشور ما در سطح بین المللی نیستش.
درست.
و ما یه مقداری متاسفانه تو این حوزه عقب ماندگی داریم و از زمینه به اصطلاح تو در اینترنت و بومی کردن اینترنت و استفاده مطلوب از این فضا یه مقداری ضعف داریم.
ما حد اکثر 2 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. میدونم شاید برای جمع‌بندی خیلی زمان کمی باشه، برای همین الزاما تاکید نمی‌کنم بر مبحث جمع‌بندی، ولی اگر تو این 2 دقیقه هر نکته‌ای که ممکنه در پرسش‌های من نبوده ولی شما میل به بیانش دارید رو تمام قد شنوا هستم.
خب من در ادامه حرف‌ها که مطلب من سعی می‌کنم جمع‌بندی هم داشته باشه، این مطلبی رو باید عنوان کنم، این که به هر حال ما راهی نداریم به غیر از این که به سمت راه اندازی هرچه سریع‌تر شبکه ملی اطلاعات
بله.
و اینترنت ملی و بومی بریم.
درسته.
و تمام اهتمام و هم خودمون رو برای راه اندازی و تسری در این جهت بگذاریم،
که حالا چون توی برنامه هم صحبت شد حداقل به دولت 12 نمیشه چشم امید داشت و باید به سالهای پیش رو در حقیقت تاکید بکنیم.
متاسفانه بله، شرایطی که امروز داریم میبینیم چیزی دیگری از دولت نیست و انشالله که در دولت بعدی
امید.
بتونیم انشالله که شاهد تحقق شبکه ملی اطلاعات در عمل باشیم.
بسیار سپاسگزارم از عالی مقام جناب امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و فعال شبکه‌های اجتماعی که در تقریبا حدود 120 دقیقه برنامه شرف حضور داشتن، در استودیو همراه بودن، همچنین در این برنامه از خطوط ارتباطی با جناب آقای دکتر بهروز بهزادی، سردبیر محترم روزنامه اعتماد، سعید آجرلو، مدیر مسئول محترم روزنامه صبح نو، دکتر علیرضا بختیاری، مدیر مسئول محترم روزنامه دنیای اقتصاد، و محمد صادق عبداللهی، سردبیر محترم بخش برخط روزنامه جوان هم گفتگو کردیم. و شما دوستان عزیز شنونده، امیدوارم که نکاتی که در قالب فراموشی روزنامه در عصر دیجیتال به واسطه برنامه انعکاس خدمت شما تقدیم شد، اگر نگوییم رضایت 100% تا حدودی پاسخگوی برخی از پرسش‌های یا انگاره‌های ذهنی شما رو داشته باشه. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا
برنامه انعکاس تقدیمتون شد و شما همچنان شنونده بخش شبانه رادیو گفتگو هستید. صدای ما را روی موج FM ردیف 103.5 MHz شنونده هستید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftogu.ir. فرکانس شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سایت معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران www.radio.ir.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ای سبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای سبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو، همچو من شو، گرد یک حلقه گردان او، گرد یک حلقه گردان او. سبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای سبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو، همچو من شو، گرد یک حلقه گردان او، گرد thank you.
چین زلفش بیش تا مشکل کنیم، خوش خوشی در چین زلفش بیش تا مشکل کنیم، شرق تا غرب جهان از زلف مشک افشان او. با گل بگذری در زلف مشک افشان او، ای صبا گل بگذری در زلف مشک افشان او، همچو من شو همچو من شو، گرد یک حلقه گردان او، گرد گرده یک کرده یک گردان او، گرده یک کرده یک گردان او.
گفتم گفت با موضوع حق الناس و خیانت به کسی که کار را به شما واگذار کرده. مصداق حق الناس چیست؟ بشنوید. گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید خیانت کردن به فردی که کار را به شما واگذار کرده و فرد مشورت خواه از زشت‌ترین کارها و بزرگترین بدی هاست و موجب عذاب آتش جهنم است.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
برای هر کدوم از ما مسائلی پیش میاد که به پرسش و مشورت کردن نیاز پیدا میکنیم. کسی که سوال میکنه یا مشورت میخواد حق داره که جواب صحیح بشنوه و درست راهنمایی بشه. حالا اگر کسی در یک موضوعی تخصص و اطلاع کافی نداره، حق نداره به دیگران راهکار و مشورت بده. حق نداره به سوالی که نمیدونه یا شک داره پاسخ بده و الا حق و ناس به گردنش میاد. و اگر به واسطه این پاسخ نادرست یا مشورت غلط آسیبی به پرسش کننده برسه، حق و ناس دیگری هم اضافه میشه. خداوند در آیه 93 سوره نحل میفرماید مسلماً در برابر آنچه میکنید مسئول هستید و بازخواست خواهید شد. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید خیانت کردن به فردی که کار را به شما واگذار کرده و فرد مشورت خواه از زشت‌ترین کارها و بزرگترین بدی هاست و موجب عذاب آتش جهنم است. امام سجاد علیه السلام می فرماید حق مشورت کننده این است که اگر برای راهنمایی او نظری داری راهنماییش کنی و اگر اطلاع نداشته باشی او را به کسی که در آن زمین آگاهی دارد راهنمایی کنی.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
یعنی خودمون حق نداریم اظهار نظر کنیم. متاسفانه برخی از افراد در مورد اختلافات خانوادگی، مسائل پزشکی، شرعی و احکام، مسائل اعتقادی و تحلیل مسائل روز اجتماعی یا اقتصادی با اینکه آگاهی کافی ندارند، صرفاً با دانستن برخی مطالب پراکنده و شنیدن یک سری شایعات به راحتی اظهار نظر می‌کنند و دیگران رو راهنمایی و مشورت می‌کنند، در حالی که این کار خیانت در امانت و ظلم آشکار و حق الناس، اگرچه قصد و نیت هم واقعا خیر باشه. حتی در مقابل سوال از آدرس یک مکان رعایت امانت داری حکم میکنه که فقط در صورت داشتن آگاهی کامل و توانایی راهنمایی مناسب پاسخ بدیم و در غیر این صورت خیانت و حق الناس.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کنم.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
ساعت 3 بامداد. اینجا تهران است. شبکه رادیویی گفتگو.